أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا غذيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا رأوا تجارة أو لهوا انفذوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بخش پایانی سوره مبارکه جمعه که در مدینه نازل شد ناظر به لزوم حضور در نماز جمعه است، وقتی که معصوم یا منصوب از قبل معصوم سلام الله علیه اقامه کردند. در جریان اذان نودیه یه اذانی بود اعلانی که وقت داخل شد. در باره اذانی که در قبال اقامه است، اون محل بحث است که آیا اون اذان هم وارد شده است یا نه. بعضی از آیون نظری در این اذان برای صلاح دارن. اون اذان اعلانی که وقت داخل شده است اون را همه قبول دارن، اما برای نماز یک اذان باشد یک اقامه، این مورد قبول همه نیست. برخی از بزرگان نظرشون این است که ما غیر از اذان اعلانی و اعلامی که وقت داخل شد یه اقامه داریم. برخی هم میگن نه، یه اذانی هم هست، چون بعضی از روایات و احکام هم آمده که برای نماز دو اذان است، بین الاذانین صلاتون، این مثلا دو رکعت نشسته است. این که در روایت تعبیر دارد بین الاذانین، آیا اقامه را هم اذان میگویند یا رو تقلیب است مثل زوجین؟ اگر گفته شد بین الاذانین صلاتون، یعنی ما دو تا اذان داریم، یه اذان برای نماز که قد قامت صلات توش نیست، یه اذان است که قد قامت صلات توش است، یا نه یک اذان داریم و یک اقامه. این اقامه را اگر اذان میگویند نظیر زوجین است. علیها درباره اقامه تردیدی نیست، درباره اذان اعلامی و اعلان به دخول وقتم در استحبابش تردیدی نیست. درباره این اذان اینطور نیست که اختلاف خیلی رسمی و فاحش باشد. برخی از علما رضوان الله علیهم درباره این اذانی که برای نماز است غیر از اذان اعلامی و غیر از اقامه تردید دارند. علی حال این اذان نودیه مال اون اذان اعلانی است، نه اینکه اذان برای نماز باشد. وقتی اعلان شد اول وقت است، فس او الى ذکر الله، همین که دارن اذان میگن یعنی ظهر شده، فس او الى ذکر الله، چون وقت نماز جمعه مثل نماز ظهر طولانی نیست. وقت نماز ظهر یه وقت مختص دارد که نماز عصر در اون صحیح نیست، همون به مقدار 4 رکعت اول وقت است. چون که نماز عصر هم یه وقت مختص دارد که اون است که 4 رکعت مانده به غروب. و این وسط ها هم وقت مشترک است که هم نماز ظهر درست است هم نماز عصر. یه وقت فضیلتی هم دارد که از اون وقت اگر بگذرن مجزی است، ولی اون فضیلت را از دست دادن، اونم مشخص است. اما نماز جمعه مثل نماز ظهر نیست که یه وقت مختص داشته باشد، یه وقت مشترک داشته باشد، این چه نیست. حالا ممکن است وقت فضیلت و عزت داشته باشد، اما وقت مشترک و مختص ندارد. این اذان اعلامی که شنیده شد، همون فس اولا ذکر الله، که زودتر به مقصد برسی. بله دیگه، اذان نودیه للصلاه، روز جمعه برای خطبه این کار رو میکنن. اصلا اذان روز جمعه برای خطبه است، اذان نودی للصلاة، مثل اذان اعلامی هم که اعلام میکنن برای وقت الصلاة دیگر، وگرنه اعلام بکنن که حالا ظهر شده که چی. تمام اعلام ها اعلام وقت الصلاة است، وگرنه به مردم اعلام بکنن که اول 12 است. این چه عبادتی است؟ برای چی اعلام بکنن که اول 12 است؟ اصلا اعلان برای این است که وقت الصلاة رسیده است. خدا قره رحمت کنه مرحوم مفید را، مفید اسمان را، تو اعمالیشون این بیان را دارن که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این سفری، حالا یا غزوه بود یا غیر غزوه، با مردم بودن، همون نزدیک ها زور شد، مرتب آسمان را نگاه می شدن. به حضرت عرض کردن چطور آسمان نگاه میکنید؟ فرمو کنا رعات الابل فسرنا الیوم رعات الشمس. ما قبل از اسلام شتربانی میکردیم، چون قسمت مهم اقتصاد عرب همون شتر بود. کی اینها به مرتع میروند، کی بر میگردن، کی شیر میدن، کی بار میبرن. ما شتربان بودیم. بعد از ظهور اسلام شمسبان شدیم، مواظبیم که شمس از دایره نسبت نهار میگذرد که با خدای خود مناجات کنیم، چون عند المصلی یناجی ربه. من الان نگاه میکنم ببینم که آفتاب از دایره نصف نهار میگذرد که نماز ظهر رو شروع بکنیم. کنا رعات الابل فسرنا الیوم رعات الشمس، یعنی ما از زمین به آسمان رفتیم. که انقلاب اسلامی اگه کسی قدرش بداندم همین کار را کرده است. غرض این است که اعلام وقت، وقت صلات است، وگرنه بگن وقت داخل شده 12 ظهر است. این شرعیت و اصرار و امثال ذالک نیست. استحباب این که اگر شما این کلمات رو شنیدید مستحب است شما هم اذان کفایت بکنید، این هم برای همون نمازه. به هر تقدیر گاهی در قبال شراست، گاهی در قبال عقود دیگر است. اگر گفتیم بیع و شرا یعنی فروختن در قبال خریدن است. اگر گفتن احل الله البیع یعنی این عقد بیع در قبال عقود دیگر، در قبال ربا، این حلال است اون حرام. این فسعوا الی ذکر الله و ذر البیع، این بیع نه در قبال اشتراست نه در قبال عقود دیگر. گاهی ما میگیم بیع و شرا یعنی ایجاب و قبول، گاهی میگیم بیع در قبال اجاره و عقود دیگر. این ذر البیع نه در قبال اشتراست نه در قبال عقود دیگر، نه باع و شرا معیار است نه اهل الله البیع معیار است، بلکه این بیع یعنی کاری که جلوی رفتن به نماز جمعه رو میگیرد و این تمثیل است و نه تعیین. یعنی هر کاری که جلوی رفتن نماز جمعه رو بگیرد جایز نیست. مطلب بعدی آن است که چون محفوف به قرینه است، این ناظر به حکم تکلیفی است نه حکم وضعی. یه وقت است احل الله البیع و حرم الربا داریم، یعنی این تکلیفاً حلال وضعاً صحیح، در قبال حرم الربا که تکلیفاً حرام وضعاً باطل. این فزر البیع از صنف تکلیف است و نه وضع. حالا یک کسی معصیت کرده در جایی که نماز جمعه حضورش واجب باشد، وجوب تعیینی داشته باشد، وجوب تخییری نباشد، اونجا معصیت کرده ولی اون معامله صحیح است، نظیر حرم الربا نیست که هم حرمت تکلیفی دارد هم حرمت وضعی. این فقط چون وقت را صرف کرده، اگر مبیع قابل خرید و فروش است، ثمن میتونست باشه، بایه، مشتری، همه ارکان صحت بیع را دارا هستند. این بیع وقتا ندا چون وقت گیر است و مزاحم رفتن است، این حرمت تکلیفی دارد و اگر کسی این کار انجام داد معصیت کرد ولی بدرست است. فرع بعدی آن است که اگر کسی نماز جمعه رو واجب نیست، یا مسافری است آمده حرم دارد زیارت میکند در اونجا که حضور نماز جمعه واجب باشد، این چون مسافر است بر اون نماز جمعه واجب نیست، اگر با مسافر دیگری یا یه سالمندی که نماز جمعه رو واجب نیست یا با کسی که زن هست حضور نماز جمعه رو نیست، بالاخره اگر فروشنده نماز جمعه رو واجب نباشه، خریدار وجود نماز جمعه رو نباشه، این به همونطوری که وضعا صحیح هست تکلیفا هم حلال است. پس در جاییست که نماز جمعه بر این شخص واجب باشد، اون هم نماز جمعه که حضورش واجب باشد، نماز جمعه که یجب و حضور اندها، یک، شخصی که یجب و علیه الحضور، دو، اگر این دو وجوب حاصل شد چنین بی یا غیر بی هر کاری که باشه تکلیفا حرام است. مسئله بعدی آن است که حالا اگر تو راه دارن میرن خرید و فروش بکنن اب ندارد، چون این مزاحم سعی نیست. اگر تلفن دستش، گوشی دستش، با گوشی با تلفن یا به طور عابر رهگذر یه کالایی داره و هم داره میخره، همطور داره میره نماز جمعه، رزنه که این 5-6 تا مسئله فقهی باید کنارش روشن بشه تا معلوم میشه که چی تکلیفاً حرام است و چی وضعاً حلال. فرمود فس اولا ذکر الله و ذر البی، این برای شما خیر است. این خیر تعیینی است، نه خیر تفضیلی، نه که این بهتر است، چون خیر سیر تفضیل دیگه اخیر بود، برای شما بهتر است. این تعیین است نظیر اولو الارحام بعض هم اولا و بعضن، که این اولویت تعیینی است. در میراث هم همینطور است دیگر، اولو الارحام بعض هم اولا و بعض در جریان میراث، این اولویت تعیینی است. النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم اولویت تعیینی است، نه اولویت تفضیلی. اینم خیر، خیر تعیینی است و نه تفضیلی، چون این کار حلال است اون کارا حرام دیگه. ذالکم خیر رو لکن این کنتم تعلمون. بعد میفرماد که درست از روز جمعه است، اما تو روز که روز جمعه خرید فروش اشکال داشته باشه، نماز که تموم شد باید خرید فروش دون انجام بدید. اینه که اگر کسی دنبال کار حلال باشه و رزق حلال باشه، روزی او بهتر میرسد و اون نمازتون که خوندید دوباره وارد کسب و کارتون میشه دیگه. ما نمیگیم تا آخر غروب تو مسجد ها بمونید که نفعضا قضیت سلام تنتش به فرحض وقت تا منفضل الله، فقط همین نماز حضورش واجب است، بعد دیگه میتونید برید دوباره کسب و کارتون. فعضا قضیت سلام و فنتش رو، این امر در مقام توهم حضر است، یعنی یجوز لکم الانتشار و فرعرض ابتقاء فضل الله، فنتش رو فرعرض و ابتقاء فضل الله. این وذکر الله کثیرن یکی از مصادیق بارش همه تسبیح بروشت مبارک از زهرا سلام الله علیه هست، که جائزی پیغمبر به حضرت زهرا سلام الله علیه ما بود، چون که صلات جعفر طیار هم جائزهی بود که وجود مبارک پیغمبر به حضرت جعفر داد. این هدیه و جائزهی بود که وجود مبارک پیغمبر از طرف ذات اقدس اله به فاطمه زهرا سلام الله علیه داد. مسئله بعدی آن است که تکالیفی که ذات اقدس اله در قرآن یا روایت مشخص کرد محدوده، نماز محدوده، روزه محدوده، حج و زکات محدوده، اما یاد خدا و نام خدا حدی ندارد. تنها یاد خداست که اون وذکر الله کثیرا، اما نماز حدی داره، واجب و مستحب حدی داره. درست است که الصلاة خیر و موضوع من شاء استقل من شاء استکثر، اما امر به تکثیر صلات نشده مگر اینکه مصداق ذکر الله باشه. اما یاد خدا و نام خدا همیشه است. سرش آن است که اون بیگانه که ما را از یاد خدا باز می‌دارد، او همیشه این کارو می‌کند دیگه. این طور نیست که او لیل و نهاری داشته باشه یا خوابی بیداری داشته باشه، که همیشه در صدد وسوسه است دیگه. این یو وسوسه فی صدور الناس، این طور نیست که قلیل باشه، اون وسوسه هم کثیر دیگه. تنها عاملی که میتواند جلوی گزند این وسوسه را بگیرد همون یاد خدا و نام خداست، که ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. یاد خدا نه یعنی نام خدا بر لب، بلکه یاد خدا در دل و نام خدا بر لب. اون یاد است که اثر دارد، ذکر اساس کارش یاد است. و اون کسانی که به یاد خدا هستن، همین که شیطان دارد وسوسه میکند، اینا مثل پاسدار حرم الهی هستند. قلبم مثل کعبه است دیگر، در کعبه هم همیشه باز نمی کند. تمام تلاش و کوشش شیطان این است که احرام ببندد، این حرامی راهزن به صورت محرم وارد دل می شود. منتظر است که در دل، در این کعبه کی باز می شود. دورش طواف می کند، مرتب به عنوان یک طائف طواف کننده. منتظر است کی قلب باز می شود تا از اون جا نفوذ پیدا کند. در این شریف همون الا الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان. این طواف کننده شیطانه، این راهزنه، این لباس احرام پوشید وارد صحنه درون شد، میخواد وارد دل بشود. همین که تماس شیطان احساس شد، تذکر و فیضاها مبصرون، فورا این رو تردش میکنند. فهم ما ینزغن نکه من الشیطان نزغن فستعز به الله، که در آیه دیگه است. این فستعز نه یعنی بگو اعوذ بالله من الشیطان رجیم، البته این گفتن ثواب دارد، ذکر لفظی است. فستعز یعنی برو پناهگاه، یعنی پناه ببر، نه بگو اعوذ بالله. اون وقتی که این جنگ تحمیلیش 8 ساله بود، میگفتن وقتی آژیر خطر شنیدید برید پناهگاه، نه یعنی تو خیابان بیستید بگید من میخواهم بروم پناهگاه. این اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مشکل حل نمی کند. وقتی انسان احساس خطر میکند میدود به جایی. قبلا که وسیله نقلیه همین چهارپا بود، این چهارپادار با یه سیخی اینا را سیخ میزد که دوتر برن. این حالات میگن نزغ. اگر سیخی احساس کردید، دهدی احساس کردید، فورت برید پناهگاه. استعازه یعنی پناه برد، نگو اعوذ بالله من الشیطان رجیم. فاما ینزغن نکه من الشیطان نزغون، یه همچال احساس کردید، فاستعذ بالله. مستحضرید او 6000 سال عبادت کرد، اونقدر خبیث و پلید و عصبانیست که اساری 6000 سالش را یک لحظه آتش کرد. یه همچه موجودیه، این به کسی رحم نمی کند. غضب او، کینه او، انتقام او، یه موجود معمولی نیست. این فقط نسبت به یه گروهی حریم می گرد، نمی تونه اون کارش انجام بده. شما من الاولین و الاخرین نمونه این را ندارید. اون هم طبق بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه در نهج که فرمود لا یدرا من سن دنیا من سن الاخره. معلوم نیست این 6000 سال دنیایی است که هر سالی مثلا 365 روزه یا سال آخرت. این یک جا محصول 6000 ساله خودش آتش زد، یا همش موجودیه. وقت نه به کسی رحم میکنن، نه خشم و غضب او و حمله او محدود است. یا همچه کسی هم سوگندم یاد کرد، یعنی که من دشمن قسم خورده، دشمن قسم خورده، همینه دیگه. گفت به عزت کل اقویان نماج بین. اگر ذات اقدس الا اون پاداشای فراوان رو به مؤمن میدهد، برای که در برابر یه همچه دیوی انسان استاده است. این لباس احرام میپوشه، به عنوان حاجی یا معتمر وارد صحنه درون میشه، منتظر کی وارد دل میشه. اگر مردان با تقوا بودن، الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، میرن تو پناهگاه رو ترد میکنن. اما تو همون خطبه 7 نهج البلاغه که یه وقتی همون خطبه نورانی خونده شد، این در دل رو وقتی که باز میبینه وارد میشه. وقتی که وارد شد بازه، بازه یعنی بیزه و تخم گذاری میکنه. وقتی که این تخمها را زیر پر خودش گرفت، بازه و فرخه، فرخ و فرروخ است که در نصاب خوندید جوجه، فرخ و فرروخ است جوجه، فرخه یعنی فرروخ، فرخه جوجه به بار میاره. اینی که بینید آدم هی تو دلش وسوسه هست، دو رکعت نمیتونه نماز بخونه، هی خاطرات تو قلبش هست، هی خاطرات عبور بکنه، هی میان، هی میخواد حواس جمع بکنه، نمیتونه، برای اینکه اونجا پر از این بچه جوجه هست. بازه و فرخه. وقتی جوجه به بار آورد، دبه و درجه، دابره دابه بگن برای اینکه جهندستیه، مرتب تو ذهنش میلولن کیها هستن؟ همین جوجه شیطان ها، همین جوجه هایی که قبلا تخم بودند و بعد جوجه شدند و بازه و فرخه و دبه و درجه. این چهارتا رو تو همون خطبه هفت که قبلا هم اینجا خونده شد پرمود، آدم آرام نمیگیره که هر جا بره همینطور، تو حرم میره همینطوره، طالعه میخواه بگنه همینطوره. مثل کسی که یه اتاقی داره به طرف کوچه، کتابخونه‌ش هم همونجاست، این میخواد بره اینجا مطالعه کنه، ولی خب وقت مطالعه میبینه پر بچه ها. خب شما باید قبلا در این اتاق ببندی، این دری که به طرف کوچه است، خب بچه ها نیان اینجا بازی بکنن دیگه. یه ده بچه آمدن تو همین کتابخونه که آدم میخواد مطالعه کنه، قوقا میکنن و دیگه نمیتونه مطالعه کنه، که باید دری که به طرف کوچه باز است رو ببندی دیگه. وقتی بس خب بچه ها بیرون کوچه بازی میکنن، کاری به اتاق آدم ندارن که. اما وقتی در به طرف کوچه بازه، موقع آزادی، خب همه میان و موقع مطالعه آدم ببینه سر صدا زیاده، موقع نماز بیرون نماز باید آدم مواظب باشه، درون نماز خب بالاخره پر این حرف هاست دیگه، بازه و فرخه و دبه و درجه. ما بیرون نماز این رو باز گذاشتیم که هر کی میخواد بیاد بیاد، هر چی میخواد بیاد بیاد، باید یه انباری از این ضایعات شده، باید موقع نماز مشکل بوده. در غیر نماز خیلی کار با ما ندارن که. این است که فرمود مردان الهی اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، اون وقت استعاذه میکنن، این رو طرد میکنن. پس بنابراین ذکر خدا کثیر باید باشه دیگه. اگر درباره نماز و روزه و حج و عمره و زکات و اینا گفتن سالی یک بار یا عمری یک بار یا مثلا در کل 24 ساعت 17 رکعت در اوقات متفرقه، برای اینکه اونی که اساس کار است یاد خداست که علا به ذکر الله تتم الغروب، او رو فهمون زیاد داشته باشی و ذکر الله کثیرا. البته که از مصادیق بارزش همه این تصویر صدیق خورا سلام الله علیه هاست. خدا غریق رحمت کنه مرحوم علامه رو تو منتها به سراحی رو فتوا داد که این نماز جعفر طیار که جایزه پیغمبر صلی الله علیه و سلم است به حضرت جعفر، 4 رکعت، این 4 رکعت بیش از 4-5 دقیقه وقت نمیخواد. اون 300 بار سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، اونا یه وقت داد. ایشون فرمود اگه کار داره میتونه در خارج نماز هم کنه. کسی این 4 رکعت نماز میخونه، وقتی میخواد بره در صبح است تو راه هم اینا رو میگه. تنها ایشون نیستن البته، ولی ایشون در نهایت تصریح کرده که اگه کسی کار داره این 300 مرتبه را میتونه تو خارج نماز هم بگه. اینجور تصریح گرشت و این آدم راحت دیگه. لازم نیست انسان به حال سلمان عبازر برسه، ولی حداقل اینه که ارزش محفوظ باشه دیگه. او تمام تلاش و کوششش این است که آبروی آدم ببره، هیچ کاری نداره. این نیست که انسان رو کافر بکنه ایمان رو بگیره، مگر این تو سرزمین کفر نیست، این فقط آبرو میخواد. آبروی انسان در درجه اول به ایمان اوست، این رو خدا ناکرده میگیره، بعد به اون حیثیت اجتماعی اوست، این رو از بین میبره. تو سوره مبارکه اعراف خدای سبحان بالاخره مجبور شد از در لفظی که پرده بردارد، بگه شیطان باشه چیکار میکنه، ای پشت پرده پشت پرده پشت پرده، گفت که هل ادلکم علی تجارة تنجیکم کذا و کذا. شیطان با آدم و حوا اینجور حرف زد، بعد بالاخره ناچار شد بگه که حواستون جمع باشه، شیطان کاری میکند که لیبدی لهما ما وری عنهما من سوءاتهما. ما در تعبیرات فارسی چی میگیم؟ میخوام بگیم این آب و رشرف چی میگیم؟ همون تعبیر رو باران کرده. خب اونجا این زن و شوهر بودن، زن و شوهر اگر چون که برهنه بشن این آبرو نرفته که. تلاش و کوشش اینه که آدم برهنه نکنه، بی آبرو نکنه، بل نمیکنه. درباره آدم هوا چیکار کرد؟ اونجا که نامحرمی که نبود که. حالا هوا دید آدم برهنه شد، خب این دیگه بی آبرو نمیشه که، چون کسی نبود ببینه که. اما به ما میگه حواستون جمع بشه، تا آبروتون رو نبره بل نمیکنه، حواستون جمع بشه. همین جریانی که این روزهای اخیر همینجا دن شد تو مصیفه قبر شد که بالاخره صاحب جواهر نقل کرد که عمری را اون آقا تو فقه گذرونده دیگه، میگفت نماز جمعه حرامه، همین که بهش ابلاغ دادن میگه نماز جمعه واجبه. گذشت بر این مردم یه همچی چیزی. بعد رضا خان آمد کل بساط دین را هم برداشت و مصیفه گوهر شد تو بستو. مستحضرید که عاشورا به هر دلیلی که باشه حضور مردم در مراکز مذهب بیش از ماه رمضانه. این صریحا آمده به طور عادی مثل که دام بافت فرسوده شهر خراب بکنه. چی رو خراب کرده؟ حسینیه ها رو، سقاخونه ها رو خراب کرده. دوره املاکی، دوره املاکی که تقویم های جلدی هست دیگه، اگه دسترسی داشته باشید میگن فرون وقت دوره املاکی، دوره املاکی. متولیان اوقاف میبردن در دفترخانه، صریحا متولی می نوشت و امضا می کرد فروشنده فلوم وقت فلوم متولی، خریدار ارسطو همایونی، موی فلوم زمین وقفی، فلوم مغازه وقفی، صراحتن. خب اینجور شد دیگه. قرض اینه که خدای ناکرده اگر ما مواظب این چیزی که از جان ما عزیزتر است این نظام را حفظ نکنیم، این خطر هست با اون عذاب آخرت. تمام تلاش کوشش ابلیس هم همینه، لیبدیه لهما ما وریه عنهما من سوءاته، تا آبرو نبره بل نمی کنه. سخن از ایمان نیست، مگر اینا که کافرن منافقن به سراغ اونا نمیده. مگر کسی رو کافر کرد معاذالله رها میکنه؟ میخواد او رو مصلوب الحیثیه بکنه، چون خودش مصلوب الحیثیه شد. غرض این است که این خطر رو فهمید. وذکر الله کثیرا، هم نماز جعفر طیار رو میشه خوند با اون 300 بار رو تو ذهن گفت، هم تسبیح مبارک صدیق و کرا سلام الله علیها رو فراموش نکرد. کارم هست دیگه، فهمون نماز تموم شد به دنبال کار برید. ما نمیگیم روز جمعه کار نکنید که. و ابتغوا من فضل الله و اذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. برای اینکه مشکل تجارت و کسب و دنیا مانع نشه این قصه را نقل کرد که خب بالاخره اینا پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو دیده بودن. نماز هم تو مکه نبود، گرچه برخی ها این حرف زدن تام نیست. نماز جمعه تو مدینه بود، حضرت مشغول خطبه بود و مستحب هم است که خطیب قائم باشه، کل واعظین قبله، کل موعظین قبله، قائم هم باید بشینه. حضرت ایستاد مشغول خطبه بود. حالا کالای تجاری از شام میرسید برای که اینا مرغوب ترین رو بگیرن، ارزون ترین رو بگیرن، بهترین رو بگیرن. حضرت در حال خطبه خوندن نماز جمعه بود، همین که طبل ورود کالای تجاری از شام به اون میدان فروش میرسید، ترکوک قائما، های مردم بودن. و اذا رأوا تجارتا، گاهی هم برای مراسم بازی و جشن و امثال ذلک بود. اگر این طبل مقدمه اون تجارت بود، اینا دو چیز نیست، لذا زمین را مفرد آورد. فرمود به اذا رأوا تجارتا او لهوًا فزوا الیها، چون این بکو بکو این طبل برای اعلام وصول کالای تجاری است. اما از جمله بعد معلوم میشه که اون مسئله طبل و مسئله جشن هم جداگانه بود، لذا فرمود قول ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره. اما محور اصلی همون خیر الرازقین بودن است که این لهو و این طبل هم برای همون تجارت است. برای اینکه فرمود الله خیر الرازقین، از اینجا معلوم میشه که اونا به دنبال کارهای تجاری میرفتن. مستحضرید که ذات اقدس اله این گونه از اسماء فعلی، یعنی فعلیه، هیچ ارتباطی به اسم ذات ندارد. اسماء فعلیه را، اوصاف فعلیه را به غیر خودش نسبت میدهد، عزت را برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم و مؤمنین نسبت میدهد. فت این چین از او خیر الفاتحینه، فصل این چین از او خیر الفاسقینه، حکم این چین از او خیر الحاکمینه، رزق این چین از او خیر الرازقینه. اما برای اینکه من بوده خیال بکنم کتی که خدا هم رازق است، اونا هم رازقند، منتها خدا یه قدی بیشتر اینا کمتر، فرمود اینجور نیست. ما گفتیم اینا رازقند، اینا فاتحند و خدا خیر الرازقین از خیر الفاسقین از خیر الفاتحین از خیر و معروف این عرف است، اما همه اینها ابزار کارن، پیام الهی را دارن میرسونن. در بخش دیگر آیات که محکماتن، کلن بساط را از دیگران جمع میکند به خودش اختصاص میده. فرمو العزت لله جمیعا. اگر مسئله رزق که فرمود خیر رازقین است، تو پایان سوره زاریات فرمود که ان الله هو الرزاق، این هوه که ضمیر فصل است، با معرفه بودن خبر مفید حصر است، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. تو سوره مبارکه بقره دارد که ان القوة لله جميعا. اگر ما بعضی گفتیم اعدوا لهم استطعتم من قوه، اگر گفتیم خذوا ما آتیناکم بقوه، اگر به خصوص یحیی گفتیم یا یحیی خذ الکتاب بقوه، همه اینها مظهر قوه الهی است. رازق هم همینطور است. بله دیگه، لذا فرمود الله خالق کل شیء. اگه فرمود الله خالق کل شیء، یعنی کل ما صدق علیه انه شیئون هو مخلوق الله سبحانه و تعالی. یه روایت نورانی از خود هست، امیر سلام الله علیه هست، که ایشون فرمودن بعد از جریان سقیفه ادی سوال کردن که چجور شد شما بیعت کردید. ایشون یک مرغومی داشتن، مکتوبی بود. حالا خطبه مفصل از چندین صفحه است، حالا خود خطیب نماز جمعه بخونه با این تفصیل، یا نظیر سخنرانهای قبل از خطبه این رو بخونن، یا تلفیقی باشه از او. حیف این خطبه، البته بعض از کلماتش تو نهج البلاغه هست، نهج البلاغه هم مثل خود قرآن مهجور بود، غریب بود. خدا غریب رحمت کنه سید رزیر او یه مقدار تراش کرد. این نهج البلاغه اگر اصلش بررسی بشه، همین تمام نهج البلاغه است که این سید بزرگوار سعیش مشکور و جدش انشاءالله با انبیاء الهی مشهور باشد، ایشون زحمت کشیدن به صورت جداگانه در 7 جلد چاپ شدن، به صورت مجموعه در 1 جلد قطور چاپ شده. بعضی از بیانات نورانی هست، امیر تو نهج البلاغه اصلا نیست. البته سید رضی، سید رضی است، اینا مثل سید مرتضی یک رهبر هوشمندی است. اگر این جوری که این نهج البلاغه هست، اون روز یعنی 1000 سال قبل همین سید رضی اونا رو نقل میکرد، دیگه نهج البلاغه نهج البلاغه نبود که 80% شرحش رو اهل سنت داشته باشن. چون تو این نهج البلاغه بعدی به حضرت عرض کردن چیور شما بیعت کردید، سقف رو امضا کردید، دیگه آبروی برای کسی نذاشت. اگر سید رضی این فرمایشات هم مرتب تو اون نهج البلاغه رو میکرد، دیگه ابن ابی الحدیده و امثال ذلک بیان نهج البلاغه شرح کنن، بعد تصریح بکنه ابن ابی الحدید بگوید من فکر نمی کردم کمتر از 14 سال حل میشه. خدا را شکر بکنم 10 سال تلاش شب و روز کردم این 20 جلد نوشتم. این مرحوم راوندی که از فقهای ماست، هم شرح نهج البلاغه دارد، قدم به قدم میبینید ابن ابی الحدید به حرفا و اشکال دارد نقد میکند، که اشکال ادبی غیر ادبی. رد این که الان تقریبا قوی ترین شرح رائج نهج البلاغه همون است که سنی‌ها نوشتن. تو ماها ابن میثم حکیما رو نوشته، متقن نوشته، ولی بالاخره بخشی از حرفا از همون شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدیده. اگر این فرمایشات نورانی که هست امیر در این خطبه داشت مرحوم سید رضی نقل میکرد، چون خودش دارد که مختار از خطب، مختار از نامه، مختار از کلمات، یعنی ما انتخاب کردیم، گزینش کردیم. این خطبه خیلی مفصل است، یعنی تو این تمام نهج البلاغه از صفحه 868 شروع میشه این خطبه تا صفحه 897. خب چند صفحه است، تو اون صفحه های بلند طولانی. بعد وقتی به حضرت اعتراض کردن چی جور شده شما صحیفه را امضا کردید، وقتی به حکومت رسید این نامه را در آورد، فهمو این نامه را تمام، یعنی در تمام روزهای جمعه برای مردم بخونید. در صفحه 868 امر ان یقره علی الناس کل جمعه بذالک لما سألوه، از اولی و دومی و سومی، فغضب علیه السلام، عصبانی شد، فقال ابقد تفرغتم للسؤال اما لا یعنیکم، حالا این چی سؤالی که شما دارید میکنید؟ این گذشت دیگه، الان چی دارید؟ الان وقت این سؤال ها نیست. الان این مصر نماینده ما رو کشتن، بیگانه آمده مسلط شده، همین معاویه و عموی ها بر مصر مسلط شدن، مالک اشتر رو کشتن، بر مصر مسلط شدن، ما باید بر اینا مسلط می شدیم، اینا بر ما مسلط شدن، حکومت دست ماست، اینا طاغی هن یاغی هن. الان جای این حرفا نیست شما اصل استغیفه رو بدتر کردید. و هازهی میز قدیف توتهت شیعتی شیعتی به ها قد قتلت و قتل معاویت ابن هدی، محمد ابن ابی بکر را کشت که بالاخره مورد علق حضرت بود. فیا لها من مصیبه، ما اعظم مصیبتی به پیغمبر و آل پیغمبر. بعد فهمو سبحان الله، ما فکر نمی کردیم که اوضاع این چنون بشه، اما حالا شما که اصرار میکنید وضعه سقیفه را بر شما روشن بکنم. ثم اخرج علیه السلام لهم الکتاب و فیه، یک مکتوبی بود، مقاله ای بود در حقیقت، این مقاله چند صفحه است. بعد فرمود هر جمعه اینا رو بخورید در نماز جمعه. من عبدالله بین امیر المؤمنین الی شیعته من المؤمنین و المسلمین. بعد فرمود که این شیعه نامی است که خدا پیغمبر را فرمود شیعه ابراهیم است، ابراهیم را فرمود شیعه حسن نوح هست، به من شیعتی ابراهیم و انتم شیعت النبی هستید، شیعه نام پربرکتی است. این رو فرمود. و کما اینکه پیغمبر من شیعه ابراهیم است، این شیعه ما در نیاوردیم، قرآن بیان کرد. و اینا حضرت اوضاع رو شرح داد شرح داد شرح داد شرح داد تا به اینجا رسید. فرمود حالا شما میگید من که کسی نبودم که با کسی بیعت کنم، اینجا رسید. فرمود ولو کان لی بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم عمی حمزه و اخی جعفر، من اگه دو نفر می داشتم سقیفه رو زیر رو می کردم. حمزه مثل قمر بری هاشم بود برای حسین ابن علی. میبینید پرچمدار رسمی بود، به سید شهدا گفت که اجازه میدید من برم؟ بود ما اصلا آمدی برای شهادت، ولی میخوایم عزیزان شهید بشی، تو پرچم داره بنی، تو اگر بری تفرق عسکری اینا پراکنده میشن، ما میخوایم تا اون آخرین نفس عزیزانه بجنگیم. همین ما که ابایی نداریم از رفتن و شهادت، که اصرار قمر بنی هاشم را حضرت بود ازاد و زیته تفرق عسکری، حضرت بود شما میگه من نگه تسلیم شدنی بودم، ولی دستم خالی بود، یک نفر بودم و دستم آدم بستن. معاویه نوشت ما شهیدیم دستت بستن، حضرت جواب داد بله من یک نفر بودم آدم دستم بستن، من با دست بسته با یک وظیفه را امضا بکنم، من که با دست باز امضا نمی کردم. اردت ان تفزهنی ففتزهتن، رفتی من آبرو بردی، آبروی خودت مردی، ریختن دست من را بستن بردن. بله من که انکار نکردم، که من اگه دستم باز بود که امضا نمی کردم. که اینجا فرمود لو کاملی بعد حضرت رسول صلی الله علیه و سلم عمی حمزه، ببینید بچه های ابی عبدالله همه وقتی اونا شده با حمزتا و حمزتا میگفتن، یه فهلی بود دیگر، یه یلی بود. برای شهدا که با حمزتا و حمزتا نمیگفتن، که برای حضرت حمزه بود که اینجور شهاد داشت. که وجود مبارک حضرت امیر هم در یکی از نامه هایی که در حجر برای سخنرانی افتخار کرد، تا بود خیلی ها میرن جبه شهید بشن، اما از ما کسی بشه شهید بشه بشه سید شهدا. خیلی ها میرن جانباز میشن، اما از ما یک کسی جانباز بشه میشه جعفر طیار. اینا که آدم های عادی نبودن که. خدا به اینا باری داد که یتیر رو به امام الملائکته فی الجنه. اینجا فرمود لو کانم بعد از رسول عمی حمزه و اخی جعفر لم اوای کرهن ولکنی بلیتو بر رجلین. از اعضای خانواده ما دو نفر آدمه بودن که عرضه‌ای نداشتن، یکی عقیل بود یکی عباس، اینا حدیث العهد به اسلام بودن. ولکنی بلیتو بر رجلین حدیث العهد به اسلام العباس و عقیل. اینا اون شهامتی نداشتن، ما با کی بجنگم با کی بجنگم؟ آمدن ریختن دست من رو بستن و بردن دیگه. من اگر حال عادی بودم دستم باز بود که سقیفه رو امضا نمی کردم. حضرت ابو این رو در تمام خطبه های نماز جمعه بخونید تا بدونید سقیفه چی بود، ما چیکار کردیم، اونا چیکار کردن. اگر فرصتی کردید این خطبه رو بحث کنید، درس کنید، مقاله بنویسید. چندین جای حساس این خطبه مطالب عمیق و عقلی کلامی دارد. الحمدلله رب العالمین.